روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده. سحر عظیمی هستم و در برنامه امروز روایت امروز میزبان این بخش برنامه هستم. موضوع محور بحث امروز ما صحبت هایی است که آقای پمپئو، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در کتابش در مورد محمد اشرف غنی گفته و ای که بیشتر میپردازیم به ریشه‌یابی و آسیب شناسی وضعیتی که در افغانستان پیش آمد و اینکه بار مسئولیت این اتفاقات به عهده کی هست. موضوع بحثی است که با آقای محترم حیدر عدل در مورد صحبت میکنیم. منتظری هستیم که ببینم همکار آقای حیدر عدل روی خط دارن یا خیر، به خاطری که وقت برنامه تا حدی محفوظ بمانه بیشتر در رابطه با این مقاله با شما صحبت میکنم. مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، در کتابش محمد اشرف غنی را نامحبوب ترین رهبر خوانده که با وی ملاقات کرده و از او به عنوان سد فراراه تلاش های صلح در افغانستان یاد کرده. پمپئو در کتابش که روز سه شنبه به قفسچه های کتاب فروشی ها یافته در قسمت های به مسائل افغانستان به ویژه تعامل واشنگتن با حکومت محمد اشرف غنی، مذاکرات صلح افغانستان و چگونگی کمک امریکا به افغانستان پرداخته. در این کتاب پمپئو ادعا کرده که فساد مشکل عمده حکومت پیشین افغانستان بوده و به گفته وی غنی و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به باندهای فساد اجازه دادند که میلیون ها دلار را از افغانستان به سرقت ببرند. پمپئو نگاشته که با ده ها رهبر جهان به شمول کیم جون اون، شی جین پینگ، ولادیمیر پوتین ملاقات کرده، اما به گفته وی غنی نامحبوب ترین آنها بوده. او نگاشته که غنی تنها با آرزوهای خودش و باقی ماندن در قدرت فکر میکرده و گفته که یک بار هم حس نکرده که آقای غنی آماده باشد تا به خاطر کشورش خطر از دست دادن قدرت را هم بپذیره. دوستای شنونده، فکر میکنم مهمان برنامه آقای حیدر عدل روی خط داریم. سلام بر شما آقای عدل.
سلام بر شما و همکاران گرامی شما، سپاس از دعوتتان.
بسیار زیاد خوش آمدین آقای عدل. فکر میکنم دقایقی طول کشید تا شما روی خط بیاریم. با دوستای شنونده در مورد موضوع برنامه میگفتم که در واقع صحبت‌های آقای پمپئو در کتابش در رابطه با اشرف غنی و ای که تا چقدر بار مسئولیت سقوط جمهوریت و در کل شکافی که در تاریخ سیاسی افغانستان به وجود آمد با پای آقای غنی هست، تا چقدرش با پای حکومت ایالات متحده هست و شرکای غربی ایالات متحده و تا چه حد هم برد این بازی به نفع طالبان برمیگرده و درایتی که گروه داشته یا ای که فکر میکنین این حالت برای گروه فراهم شده باشه. در مورد شما اول یک دیدگاه اجمالی خواهیم داشت در رابطه با این موضوع و میپردازیم و آسیب شناسی میکنیم موضوع را که فکر میکنین مشکل از کجا شروع شده بود.
بله، ببینین زمانی که افغانستان در یک بحران بسیار عمیق سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار داشت، با تأسف که جامعه جهانی در رأس آمریکا افغانستان به فراموشی سپرد و کلید به اصطلاح حل این معضله یا مشکلات داخلی افغانستان به دست پاکستان تسلیم کرد، این به این معناست که یا این در زمان است که مجاهدین تازه به قدرت رسیدن و یک رژیم ساقط کردن و خودشان در رأس قدرت قرار گرفتن. اونها نتونستن مطابق به شرایط وقت و زمان یا مطابق به خواسته های جامعه جهانی عمل بکنن، مصروف جنگ های داخلی شدن، اوضاع کشور در هم و بر هم ساختن و ایرانی ها به وجود آوردن و هزارها انسان کشته شد، ولی هیچ اصلا ما عکس العمل علیه ای عمل کرده ای گروه های جهادی را که افغانه یا هشتگانه در مجموع تشکیل می دادن، ما از طرف جامعه جهانی حتی پاکستان که در حقیقت عامی درجه اول و بنیانگذار این گروه ها بود ما ندیدیم. از این لحاظ کشور در یک بحران بسیار عمیق رفت و همین مسئله باعث شد که این نافرمانی هایی که این گروه های مجاهدین علیه جامعه جهانی و بخصوص همپیمان نزدیکشان که پاکستان بود انجام دادن، پاکستانی ها در صدد تعویض از این گروه هاشون و او عبارت از طالبان بود که طالبان را روی قدرت آوردن. طالبان هم متاسفانه در خودمحوری پیچیدن برای مردم افغانستان و در مجموع برای کشور هیچ نوع کار مؤثر و مثبت را انجام ندادن. و این لحاظ علاوه بر این که این بدبختی ها را بالای مردم بیشتر کردن و فشار زیادتر ساختن، قشر زن محروم ساختن از تمام امتیازاتش، در پالوی ازو گروه های تروریستی در افغانستان به اصطلاح جا دادن، حمایت کردن و اونا را تقویت کردن، از جمله القاعده که رهبرشان اسامه بن لادن بود در افغانستان آوردن و زمینه فعالیت های از اینا را در دیگر کشورهای جهان از جمله امریکا که 11 سپتامبر اتفاق افتید. و در اون صورت بعد از این حادثه دولت امریکا مجبور شد که با مداخله نظامی این نیروها را از بین ببره و افغانستان از لوسی از اینا نجات بده. یعنی اینجا مسئولیت مستقیما برمیگرده به دولت امریکا و متحدین امریکا که حضور نظامی، اقتصادی و مالی در افغانستان داشتن و اونها حکومت ها را تعیین کردن، رژیم ها را تعیین کردن، حتی در نصب افراد اشخاص در چوکی های مختلف به اصطلاح سهم بارز داشتن یا به اصطلاح مستقیما سهم داشتن. اینجاست که با انتخاب و یا انتصاب یا نصب افراد بسیار ضعیف و ناآگاه غیر متخصص در پست‌های بسیار اساس از ریاست جمهوری افغانستان که آقای کرزی بود، الا متباقی وزرای از اینا، کابینه از اینا به شمول آقای دکتر عبدالله که بعداً آمد بایس رئیس اجراییه، اینها افراد نبودن که شایستگی و لیاقت امور در مسائل داخلی افغانستان داشته باشند. به این لحاظ هم امریکایی ها در اینجا تقصیر همه جانبه دارن و هم او تعداد افرادی که در رأس قدرت قرار گرفتن و باید اگر خودشان توانمندی و صلاحیت پیش برد دولت داری رو نداشتن، مشاورین دقیق را برای خود انتخاب میکردن، مسائل ملی را حل میکردن، حق و حقوق اتباع افغانستان مد نظر میگرفتن، با اقلیت هایی که در تخصص به اصطلاح داشتن در امورات دولتداری یا وزارتخانه های کلیدی اقتصادی یا تخصصی، اونا را باید اجازه می دادن. اما متاسفانه اینها مصروف زد و بندهای داخلی شدن، فساد نهادی نشد، سیستم در حقیقت از حالت نرمال خود انحراف کرد و متاسفانه امریکایی ها هم اونها مصروف رقابت های منطقوی و نظامی بودن و بیشتر از این که برای افغانستان و مردم افغانستان فکر بکنن، اونا مصروف فعالیت های نظامی و به اصطلاح سیاسی خود شدن، بتانن منطقه را تحت تاثیر قرار داشته باشن و بتانن به کشورهای دیگه به اصطلاح نفوذ بکنن و از اونجا برآورداری های نظامی و اقتصادی خود داشته باشن، که این همه مشکلات دست به دست هم داد موضوع افغانستان از حالت نرمالش با حالت بسیار بد و پیچیده قرار داد. اگر چنین اوضاع و احوال اتفاق نمی افتاد، کار به اهل کار سپرده می شد، افراد و اشخاص ضعیف در رأس قدرت از جانب آمریکا و متحدینش به اصطلاح قرار نمی گرفت یا سپرده نمی شد یا مستقر نمی شد، واضح است که افغانستان امروز به این حالتی که قرار داره قرار نمی داشت. هم آمریکایی ها از اینجا بهره می بردن، هم جامعه جهانی با یک مشکلات عجیب و غریب در برابر اوضاع و حوادث افغانستان امروز قرار نمی گرفت. اینها همه شامل یک موضوع میشه که در این مسئله داخلی افغانستان هم آمریکا، هم متحدین آمریکا و هم اونهایی که در عهد قدرت قرار گرفتن همشان مسئول در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی هستند.
با انتباه از صحبت شما آقای عادل، دور اولی که طالبان وارد سیستم سیاسی حکومت افغانستان شدن به استمرار حضور مجاهدین در افغانستان بوده که در واقع به خاطر جلوگیری از نفوذ سیاسی روسیه در وقت و زمان از طرف حکومت ایالات متحده تصمیم گیری شد که این افراد تسلیحات داده شود، برایشان امکانات داده شود که از پیشروی روسیه در مرزهای آسیای مرکزی هم تا یک حد جلوگیری شود. این بار ما در شرایط طالبان در افغانستان داریم که دوباره روسیه در پی وسعت بخشیدن به تمامیت ارضیش است، با وصفی که اوکراین در مجاورتش قرار داره، یک سلسله تحولات بسیار بزرگ در جهان به وجود آمده که توجه را همانو از وضعیتی که در افغانستان به وجود آمده به طرف آنچه که قرار است در اوکراین اتفاق بیفته معطوف داشتم. فکر میکنین آمدن طالبان در افغانستان با معادلاتی که اتفاق افتاد آیا مرتبط هست دوباره به پیشروی سیاسی روسیه در جهان، طوری که در سال 1000 و در کل در سال 19 در دهه 90 اتفاق افتاد، یا فکر میکنین این بیشتر جنبه دیگر داره در این چارچوبی که فعلا ما درش حضور داریم؟
در این جای شک نیست که قدرت های بزرگ جهان مثل روسیه و آمریکا در یک جنگ به اصطلاح نیابتی افغانستان انتخاب کردن و در اینجا زور آزمایی میکنن. درست است که در گذشته های نچندان دور، یعنی شما همونطوری که گفتین دهه 90، تمام فشار روی ازی مستقر گردید که شوروی ها یا روسیه امروز باید افغانستان ترک بکنن و این کشور از سلطه از اونا باید خارج ساخته شود. اما این حمایت هایی که دنیای غرب در ارتباط با این مسئله بر یک تعداد از گروه های جهادی کردن و اونا را حمایت تسلیحاتی، نظامی، اقتصادی، مالی همه چیز کردن و اونا را بالاخره موفق ساختن که روسا را وادار بسازن که افغانستان را ترک بکنن، که چنانچه که اونا هم افغانستان را ترک کردن رفتن. اما ما پیشتر خدمتتان عرض کردم که بعد از او باید در ارتباط به آینده افغانستان اینا یک برنامه بسیار دقیق و همه جانبه می داشتن. اما چون این چیز اتفاق نفتید، زمانی که روسا خارج شدن و رژیم که گویا پیرو ترند روسیه و یا ایدئولوژی زمان شوروی بودن، اونا هم سقوط کردن، از بین رفتن، دروازه های افغانستان به کلی بسته شد و همه را به اصطلاح به پناه خدا رها کردن.
بله.
و مجاهدین هم این توانمندی را نداشتن که نظم را به وجود بیارن، نظام را به وجود بیارن، ولو اسلامی، ولو هر نامی که امارت میگذاشتن یا هر نامی که سرش گذاشتن، اونا توانمندی زیر نداشتن. اونا گروه های جنگی بودن که فقط ترجیح شده بودن برای جنگ، نه برای دولت داری. چنانچه ما شاهد هستیم اسناد وجود داره که آقای مجددی که برای مدت دو ماه در رأس قدرت قرار گرفت، واضح و سریع برای تمام جهان بیان کرد، از طریق وسایل اطلاعات جمعی و تلویزیون ها بیان کرد که ما آماده پذیرش هیچ نوع حکومت در افغانستان نبودیم. این در حقیقت برای ما تعمیل شد، ما آمادگی برای این مسئله نداشتیم. بنابراین چیزها در ارتباط به سرنوشت آینده کشور از طرف جامعه جهانی در رأس امریکا اصلا سازماندهی نشده بود و به اصطلاح پلانی وجود نداشت. با این لحاظ حالا هم ما شما شاهد هستیم این قرارداد یا توافقنامه‌ای که در دوحه با طالبان صورت گرفت و این در حقیقت در سال 2010 و 2011 این ملاقات ها و مذاکرات آغاز داشت یا آغاز شد، معلوم بود همه مسائل در مجموع واضح و روشن بود که طالبان اونمو گروه های متحجر افراطی یا تروریستی هستن که اینها نظر به عقاید افراطی که دارن نمیتونن تغییر بکنن. اونا پیرو اونمو مکتب هستن که در دهه 90 بودن و تا امروز فارغ تحصیل های امو مکتب افراطی تروریستی هستن. بناهن این اشتباه را باید جامعه جهانی در اسمبلیکا نمیکرد که یک بار دیگر افغانستان و مردمش به دست چنین یک گروه های افراطی و متحجر بسپرن. اما ارتباط به سوال بعدی شما که قضایای افغانستان پیوند با مسائل اوکراین و مسائل بعدی که در منطقه از موضوع آسیای میانه داره نداره، من به تمام مانا با این موافق هستم که بله بدون پیوند نمیتونه باشه، چنانچه که آقای بایدن در آخرین روزی که قوای آمریکا از افغانستان بیرون شد گفت که یک روز پیشش گفت که ما زمانی که از اینجا میریم یا مثلا افغانستان ترک میکنیم ما باید توجه به مسائل اوکراین بیشتر داشته باشیم و این هر دو با هم در یک پیوند است، چون مسئله اوکراین برای آمریکا و کشورهای اروپایی و ناتو در مجموع در حالت مقدم قرار داشت و اهمیت بیشتر داشت. از اون لحاظ خواستن که مصارف خود از افغانستان کم بکنن و توجه خود بیارن به مسائل اوکراین. اما امروز ما شاهد هستیم که یک بار دیگر آمریکا و متحدینش باز هم یک حرکت در حدود 180 درجه در قضایای افغانستان دارند.
شما اشاره کردین آقای عدل به مصارف، آیا فکر میکنین نگرانی ایالات متحده مصارف مالی بوده که حکومت افغانستان برشان در پی داشته، یا فکر میکنین اصلا حضور طالبان من حیث یک قوهی که میتونه تهدید باشه در منطقه در قلب آسیا برشان بیشتر اهمیت داشته؟ چون طالبان با توافق دوحه و آنچه که در دوحه اتفاق افتاد و پای در میانی قطر و کشورهایی که مثل پاکستان همراهی طالبان با خود داشتن وارد افغانستان شدن، در موضوع سقوط جمهوریت ما کشتار نمی بینیم، بسیار قدرت به شکل مسالمت آمیزش انتقال پیدا کرد به طالبان. آیا فکر میکنین سناریویی که در افغانستان پیش شده بیشتر به خاطر مصارفی بوده که ایالات متحده باید در قبال افغانستان میپرداخته، یا بیشتر یک روایت یا دایره سیاسی متفاوت قرار بوده در افغانستان شکل بگیره؟
ببینین هر دو جهت مسئله در اینجا اهمیت داره، اما بیشتر مسئله مالی هست. به این معنا که ارگاه آمریکا حضور خود ادامه میداد در افغانستان و در پالویش ناتو هم باید حضور میداشت، این مصارف بسیار کمرشکن و هنگفت بود برای دولت آمریکا، چنانچه که ما شاهد هستیم که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود رسما اعلان کرد که ما حدود نزدیک به $2 تریلیون در افغانستان مصرف کردیم، که برای مردم آمریکا و برای دولت آمریکا و متحدینش یک مبلغ بسیار سرسام‌آور است و کمرشکن است.
بله، اما از اون مقدار چند تریلیون دلاری که آقای ترامپ در موردش صحبت کرده بود، یک پیمانی وسیعش به پیمانکارای آمریکایی در خاک افغانستان میرفت که باز برمیگشت به دوباره به حکومت ایالات متحده. موضوع مصارف اگر یک طرف بگذاریم آقای عدل، موضوع قرابت سیاسی که حکم روایان در افغانستان داشتند. به گفته شما چنانچه انتخاب این افراد از طرف ایالات متحده در بسیار موارد هم صورت گرفته، فکر میکنین موردی که سبب ایجاد فاصله بین حکومت جمهوریت و سران ایالات متحده در زمان سقوط جمهوریت پیش آمده بود چی بود؟ اگر این افراد به گفته شما از طرف حکومت ایالات متحده به خاطر زعامت یک کشور تعیین شدن و انتخابات نادرست بودن، چرا این افراد در روزهای آخر اینقدر فاصله را بین حکومت ایالات متحده و جمهوریت در افغانستان نشان دادن؟
ببینین، ما یک دو کلمه دیگه در ارتباط با صحبت قبلی بفرم، بعد میایم به اصل مسئله. از لحاظ مالی و اقتصادی که امریکایی ها در افغانستان مصرف میکردن، آوردن طالبان در رأس قدرت برشان بسیار ارزانتر تمام میشه تا ای که خودشان حضور می داشتند. یک جهت قضیه، جهت دومی است که در او زمان مسئله کشته شدن سربازا و افسرای امریکا و ناتو هم مطرح بود که او هم برشان غیر قابل قبول حتی برای مردم امریکا بود در مجموع. از این لحاظ اینا تلفات جانی و انسانی خود از یک لحاظ به اصطلاح به صفر آوردن و از جهت دیگر مصارف مالی ده پایان آوردن و طالبان که انتخاب کردن اینا سربازان بی‌دلیشی در حقیقت ناتو و با مصرف بسیار کم کاسته های امریکا را و متحدینش هم میتونه در افغانستان برآورده بسازه. در پالوی ازو چون قضیه اوکراین مطرح بود، خواستن که از طریق طالبان هم یک نوع فشار مستقیم از طریق آسیای میانه بلای روسا بیارن که اونا را گویا در یک حالت، یعنی در یک دفاع دو جانبه قرار بدن که هم در اوکراین باید اینا را مصروف سازن و هم در آسیای میانه و در سندات افغانستان اینا باید مصروف شون. این جهت. اما حرف دوم سوال بعدی شما این است که ببینیم وقتی که امریکایی ها از رئیس جمهور ما شروع تا یک رئیس یک ارگان یا یک وزارت تعیین میتونستن بکنن و تعیین میکردن، واضح هست که در نصب و حصل رهبران به خصوص در به حساب رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه یا معاونی از اونا هم دست بالا داشتن، میتونستن اینا را به هر شکلی که بخواین تعویض بکنن. اما این که تعویض نکردن این مسئله جداگانه هست. این جهان هم میدانه، مردم افغانستان هم میدانه که اصلا برای امریکایی ها و متحدین از اونا تعویض این دو رئیس جمهور، منظور از آقای کرزی و آقای اشرف غنی، کار آسان بوده. چنانچه که همینطوره که ما شاهد هستیم در آخرین روزهای حیات سیاسی آقای اشرف غنی تقریبا حوادث طور پیش رفت و اینی کشاف میکرد که آمریکایی ها میخواستن و اون تعهدات را که در دوحه برای طالبان سپرده بودن که ما افغانستان را برش تسلیم میکنیم و افغانستان بدون خونریزی حتی ما براتون تسلیم میکنیم، ما دیدیم که ولایات، قریجات، قصبات، ولسوالی ها بدون کوچکترین مقاومت یکی دیگر تسلیم طالبان شدن و بالاخره سرعزشان رسید به ولایت کابل که آمدن به سادگی کابل هم اشغال کردن. اینها همه مسائل دست به دست هم میده و این رو بیان میکنه که طوری که در ابتدا شما سوال کردن آقای پامپیو در کتاب خود یا در گزارش خود یا در یادداشت‌های خود در این مسئله تذکر میده، این فقط یک نوع گویا رفع مسئولیت است در برابر جهان و مردم افغانستان، در حالی که هیچ کس و هیچ فردی در جهان و در افغانستان نمیتونه اینو بپذیره که وقتی که گفته میشه که آقای اشرف غنی صلاحیت ریاست جمهوری رو نداشت، آقای اشرف غنی فساد پیشه بود، آقای اشرف غنی یا کرزی مثلا پول را از افغانستان با خود بردن و فرار کردن، افغانستان در یک خلای قدرت قرار داد، اینها نمیتونه به اصطلاح توجیهگر عمل کرده امریکایی ها و در قضایای افغانستان باشه. یا فقط میخواین رفع مسئولیت بکنن، چون مثلا انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مطرح است و اینا آمادگی های معین خود باید داشته باشن، از این لحاظ میخواین یک نوع ذهنیت سازی بکنن و جامعه آمریکا را از این لحاظ آماده بسازن که گویا ما تقصیر کلی و مستقیم در قضایای افغانستان نداشتیم، بلکه رهبران از اینا بود که اونا اشتباه کردن، اونا خطا کردن و ما را مادار ساختن یا مجبور ساختن که ما اونا را رها بکنیم و به حالت خودشان بگذاریم. اما از واقعیت هم نگذاریم. بیشترم من گفتم که اینها به حیث اتباع افغانستان زمانی که در رأس قدرت قرار گرفتن باید مسئولیت پذیر می بودن، باید کار می کردن که امروز باعث شرمساری از اینا، باعث خجالت از اینا بعد از به اصطلاح سقوطشان قرار نمی گرفت. او عبارت از این بود که یعنی خدمتگزار واقعی مردم باید می بودن، کشور که اتود یک چانس طلایی را در تاریخ افغانستان دیده نشده بود که میلیاردها دلار و حتی تریلیون دلار در افغانستان آمد سرازیر شد، اینا نتونستن از او استفاده خوب ببرن. در جهان چون این اتفاق نفتیده که ما ای چانس طلایی رو به دست آوردیم، اما چون اینا فقط مصروف پر کردن جیب خود بودن، مصروف زد و بندای داخلی خود بودن، فقط میخواستن خود تقویه بکنن، افراد اشخاص و نزدیکا و وابسته های خود تقویه بکنن، اصلا به فکر مردم نشدن، اصلا به فکر جامعه نشدن، به فکر رژیم نشدن، در ارتباط با آینده افغانستان فکر نکردن و این چانس طلایی را بسیار مفت و ساده از دست دادن.
چون آقای عدل در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و میخوایم بحث امشب با شما جمع‌بندی کنیم، اگر بار مسئولیت اتفاقاتی که در افغانستان افتاده، بحرانهای بشری که امروز مردم با او سر و کار دارن، محدودیت هایی که زنهای در افغانستان همه روزه به خاطرش رنج میبرن و تمام مواردی که ما در یک سال و چند ماه گذشته شاهدش هستیم، اگر برآورد کنید بین کشور ایالات متحده و متحدینش، حکومت جمهوریت که وجود داشت و گروه طالبان، فکر میکنین مسئولیت به دوش کدام جانب است؟ اگر فکر میکنین همه یک نقش در این سناریو داشتن، فکر میکنین کی میتونست بهتر این موزل رهبری و مدیریت کنه؟
بله، در اینجا اگر ما بود خارجی مسئله را ارزیابی بکنیم، در قدم اول آمریکا و متحدینشان، در قدم دوم همسایه های ما عبارت از پاکستان و ایران است که اونا به دلیل از این که گویا آمریکا در همسایگی این کشورها آمده و حضور داره و اینا مجبور بسازن آمریکایی ها را که از منطقه براین، کشور ما را و مردم ما را قربانی کردن. اینها مقصر هستند. به تقریب از او واضح هست که مردم افغانستان هم متاسفانه برتان بگویم که اتر عادت داده شد برشان، یا عادت به این کردن که فقط زندگی روزمز و بخور نمیره داشته باشن، از کار، از فعالیت، از تحصیل، از تلاش به خاطر اعمار جامعه، به خاطر وحدت ملی، به خاطر انکشاف مسائل بنیادی و اقتصادی کشور سهم نگرفتن. اونا فقط متوجه ازی بودن که کشورهای خارج باید پول بدن و اینا زندگی بکنن. اینا همه دست به دست هم دادن و شرایط فعلی را بار آوردن. طالبا هم در اینجا خطر اصلی و عمده شرایط امروز افغانستان هستن. اگر اینا دست به این جنگ های وسیع نمی زدن، به کشت و کشتار دست نمی زدن، رژیم هم میگذاشتن که کار میکرد، فعال میبود و برای مردم خدمت میکرد، با تمام مانا این وضعیت فعلی امروز اتفاق نمی‌افتاد.
سپاس فراوان از جناب محترم حیدر عدل که در برنامه اشتراک کردن و مهمان برنامه بودن. امیدوارم که در برنامه بعدی میزبان برنامه‌ای هم چنینی باشیم و به خدمت شنوندگان عزیز باشیم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر از شما و دعوتتون.